بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. قالوا اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتخيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. در باریان فرعون به او گفتن که چرا به موسى و قوم او مهلت میدهی که هم مشکل فرهنگی و اعتقادی به بار بیارن هم مشکل سیاسی و مانند آن. و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسى و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. اینا هم مشکل سیاسی و اجتماعی در مصر ایجاد میکنن، هم مشکل مذهبی و اعتقادی. بنابراین اونها از موسی و قوم موسی گله‌مند بودن، به فرعون پیشنهاد دادن که قائله موسی و قوم موسی را از بین ببر. این حرف مشاوران سیاسی فرعون. در جواب فرعون گفت که سنقتل و ابناهم، منظور این نیست که من موسی را نگه می‌دارم، هران قوم او رو نگه می‌دارم، مردها رو نگه می‌دارم، فقط بچه‌های اونها اگر پسر باشه می‌کشم تا مشکلی در بعد از 50 سال یا 20 سال بعد ایجاد نکنم. به قرینه اینکه دارد جواب مشاوران سیاسی رو می‌دهد، اونها هم گفتن به اینکه موسی و قوم موسی، یعنی موسی و مؤمنان به موسی، اعم از بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، اگر کسی از غیر بنی اسرائیل هم به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آورد، اونم در این کار سهیمند. پس مشکل از این مکتب جدید برخاست، یعنی موسی و امت موسی. غرض آن است که منظور از قوم موسی خصوص بنی اسرائیل نیست، به قرینه این که موسی کریم سلام الله علیه خصوص بنی اسرائیل دعوت نکرده. بالاخره غالب اون مردمی که به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن بنی اسرائیل بودن، اما منظور آن است که موسی سلام الله علیه امامت این امت را به عهده گرفت. اینها امت موسی کریمن، هم مشکل مذهبی و اعتقادی برای مردم مصر ایجاد کردن، هم مشکل سیاسی و اجتماعی. این قائله و این فتنه را بردار. به قرینه اینکه مشاوران سیاسی فرعون به او گفتن به اینکه مشکل از موسی و امت موسی است، اگر فرعون در پاسخ گفت سنقتل و ابناهم، یعنی من مردا اینا را میکشم، نسل این قوم قطع میکنم، زنها رو نگه میداریم برای کارگری و کنیزی، نه منظور آن است که ما خود موسی و سران فکری و اعتقادی و مذهبی موسی و بزرگ سالان رو من رها میکنم، آزاد میذارم، این هر که مخار بخوام بکنم بکنن، ولی پسر بچه های اینها را میکشن برای اینکه بعد از 20 سال مشکل ایجاد نکنن. این که قرینه نیست. دو تا حرف است. پس اگر فرمود ابنا، منظور یعنی قوم اینها، در برابر نساء قرار میدهد. چون به قرینه حافظی که کلام را همراهی میکند، معلوم میشود که منظور این نیست که من ابنا اینها را میکشم فقط. البته اون کشداری که قبل از میلاد وجود مبارک موسی سلام الله علیه بود، اون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، این قرینه هست که حالا کهانت کاهنان هرچی بود میگفتن یه پسری از بنی اسرائیل به دنیا میاد که علیه تخت و حکومت تو قیام میکنن، رو اون جریان اینها پسر بچه ها رو میکشتن. این درست. اما دیگه مردان اونها را در اون عصر نمی کشتن، میگفتن از این تاریخ به بعد پسری به دنیا میاد. لذا فرعون دست به کشتار بزرگ سالا نزده بود، چون از این تاریخ به بعد گفتند یک کودکی به دنیا میاد. ولی وقتی مشاوران سیاسی به فرعون گفتن به اینکه موسی و قوم موسی الان هم مشکل اعتقادی ایجاد کردن و یزرکه و آلهتک، هم مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد کردن که یفسدون فی الارض، فرعون به این فکر است که این فتنه را به گمان خود بردارد. این یک شاهد داخلی که قرینه متصل است. شاهد خارجی هم جریان خود درباره موسی کریم است. در بحث دیروز خونده شد که آیات سوره مبارکه غافر بود که زرونی اقتلوا موسی والذین آمنوا معه. خب بچه ها که هنوز به سن تکلیف نرسیده بودن که ایمان بیارن موسی کریم، که آیات سوره مبارکه غافر که در بحث دیروز خونده شد این بود که بگذارید من موسی کلیم و مؤمنین موسی کلیم را از پا در بیارم. و قال فرعون زرونی اقتل موسی ولیدعو ربه. بعد تا پایان اون قسمتی که دیروز اشاره شد، نشانش این بود که اون چه که در محور تهدید قرار گرفته بود موسی و مؤمنین و موسی کریم بودن. لذا اونها هم در پاسخ به پیشنهاد به موسی کریم عرض کردن که ما قبلا هم در زحمت بودیم، الان هم در زحمت. اگر به اینا کار نداشتن، فقط بچه های اینا رو کار داشتن، اونایی که بی بچه بودن که مشکل نداشتن، در حالی که همه اینا ناله می کردن. قرض اون است که ما از قرینه داخلی میفهمیم که منظور موسی و قوم موسی هستند، یعنی مؤمنی موسی کلیم، خصوص بچه ها نیستند. اگر ابنا فرمود، برای اینکه در مقابلش نسها را استثناء کنند. اگر فرمود رجال، ممکن بود منظور زنهای بزرگسال در قبال رجال به ذهن بیاید. اما وقتی گفته شد ابنا، من در قبالش نساست که دخترارم میگیرد. و اون چم که در جریان قبل از میلاد وجود مبارک موسی سلام الله علیه مطرح بود، همین بود که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که اونجا نساء یعنی دخترها در مقابل پسرها. مطلب بعدی آن است که هم مستکبر فکر میکرد همیشه مستکبرانه میماند، هم مستضعف خیال میکرد همیشه مستضعف است، هم توانمند فکر میکرد که همیشه توانمند و توانگر است، هم تهیدست فکر میکرد همیشه تهیدست است. این خیال و این باور باطل را هم فرعون و درباریان فرعون داشتند که می گفتن سنقتل ابناءهم و نستحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. تا حال قاهر بودیم، همکنون هم هستیم. هم پیروان مستضعف موسی کریم سلام الله علیه گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. ما هم در گذشته مشکل داشتیم، هم الان. پس این چهار حالت را این دو گروه یکسان میپنداشتن، هم فرائنه فکر میکردن آینده مثل گذشته است، هم بنی اسرائیل محروم خیال میکرد آینده مثل گذشته است. وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود این چنین نیست، نه برای مستکبران آینده و گذشته یکسان است، نه برای محرومان گذشته و آینده یکسان است، بلکه ان الارض لله یورثها من یشاء و العاقبة للمتقین. اصل زمین ملک و ملک خداست، یک. به هر که بخواهد یا به عنوان آزمون یا به عنوان پاداش میدهد. دو، جمع‌بندی پاراگراف سیاست الهی آن است که والعاقبة للمتقین، خلاصه هر صحنه به سود اهل تقواست. پس هیچ که فکر نکند همیشه یکسان است. هر کسی، چه بسا دودمان اهل علم که چراغ خانهشون خاموش شد، چه بسا مستضعف روستایی که چراغ یه عده‌ای را روشن کرد، اینا معلوم نیست که حالا کسی بیتش بیت علم شد همواره هست. دیدید الان خودتونم میبینید، ممکن است برخی از بیوت بیت مرجعیت باشد، طوری نکشد که این چرا خاموش بشود، جنگ شد. بعضی از بیوت بیت طلبی ساده باشد، طوری نکشد که چرا روشن بشود، جنگ شد. چه مسائل علمی این طور است، مسائل مالی این طور است، مسائل سیاسی این طور است، مسائل اجتماعی اقتصادی این طور است. بنده وظیفه جز خضوع در پیشگاه خدا ندارد، آخه نه مالک خودش است، نه مالک چیزی دیگر است، کار به دست دیگری است. به ما گفتن اطاعت کنید، باید بگیم چشم. از یه خاکی که قبلا خاک بود، بعدا خاک، از شمالا خاک، جنوبا خاک، او حق اعتراض ندارد که. بعد فهمیدن بره همود ان الارضه، این چه حرفیست شما میزنید؟ شما هم در اون جمود فکریتون مثل فرعونید، منتها او خیال میکرد که همیشه مرفه است، شما خیال میکنید همیشه مذللی. نه، این فکر باطل است. هم او خیال میکرد که انا فوق هم قاهرون، هم شما خیال میکنید انا دون هم قاصرون. نه قصور شما دائمی است، نه قهر اونا دائمی. ان الارض لله یک، یورثها من یشاء دو، در جمع بندی های مسائل سیاسی و عاقبت للمتقین سه. بخواهید پیروز بشید با تقوا باشید. خب نه، آزمون الهی است. اگر سلطنت الهی بود می شود جریان هستی سلیمان سلام الله علیه که ملک خداست، به ذات اقدس اله فرمود ما این ملک را به او هبه کردیم، اون نعمت است. بعد فرمود هازا من فضل ربی لیبلو بنی اشکر من، هازا من فضل ربی. و اگر الهی نبود، یعنی شیطانی بود، لکن خدا شیطان را به اینا مسلط کرده است، این به عنوان آزمون است که فهمود نستدرج هم میز لایرمون، فهمود ما اینها رو متنعم میکنیم، از هر راه نعمت را به اینها ارزانی میداریم، حتی عفا و تو نعمت غرق بشن، بعد ما اینها رو تو اون نعمت غرق شده در نعمت میگیریم تا افسوسشون بیشتر باشد. خب یک مستضعفی اگر به بیماری مبتلا بشود و رخت بربندد که اینقدر قصه ندارد، اما اگه یه سلطانی مفلوک بشود در این بیماری غرق بشود و رخت بربندد، قصه دارد، چون همه نعم را از او یک جا میگیرند. خب پس این فکر فرمود فکر صحیحی نیست. نه او بگوید سنقتل ابناءهم و انا بنستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، نه شما بگویید اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه حرفی میزنید؟ ما ممکنه باز برگردد، چون که بر میگردد. حالا ملازمه نیست و منافات هم ندارد، اگر چنون چه حکومت الهی باشد لیقوم الناس بالقسط، میشه پاداش چه نعمتی بهتر از این که انسان لیعمن فیه المزدوم باشد، بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه، راه ها امن باشد، مردم در جامعه رحم بشن، قسط و عدل بشود. این از بهترین نعم الهی است. همچون نهج البلاغه آمده که بوشد مارکه از تعمیر عرض من خدایا اللهم انک تعلم انه ما کان ما کان من نا منافستن فی سلطان ولا حتامن ولا التماس شعی من فضول دنیا، لیکن لیعمد المزدومون و قسط و عدل جاری بشد مانند. همون بیان که در نهج البلاغه است از سخنان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در جریان کربلا آمده که از من خداتون میدونیم ما این قیامی که میکنیم برای امنیت مردم است در بر و بحر. این چه نعمتی بهتر از این. و اما اون بخشای رفاه طلبی و سبقه دنیایی داشتنش افته انز است، وگرنه اقامه قسط و عدل که افته انز نیست. وجود مبارک هست امیلی که میکرد این خلافت و این دنیا و این سلطنت مثل عدسه است، افته انزه است یا اراق خنزیر به ید مجزوم است، اون اقامه قسط و عدل که نیست. اگه برای اون بود که حضرت اینقدر اعتراض نمیکرد، اینقدر مناظره نمیکرد، اینقدر گله نمیکرد برای آب در چیز بینی بوز. خب پس حکومت منهای عدل افته انزه است، حکومت معل عدل هبه الهی. مطلب دیگر اون است که این که وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود ان الارض لله، خب همه زمین مال خداست. اصل کلی اینه، عنوان قانون اساسی الهی است که کل زمین مال خداست. یورثها من یشاء، خواه زمین مصر باشد خواه زمینای دیگر. این که فرمود و یستخلفکم فی الارض، این ارض کدام ارض است؟ اون اصل کلی که ان الارض لله، این ناظر است به جهان بینی الهی. برای ابطال اون دو تا مکتب، هم مکتب فرعونی ها هم مکتب اسرائیلی ها، هر دو باطل است. اون که میگوید مستضعف برای همیشه مستضعف است، و اون که میگوید مستکبر همیشه مستکبر است، هر دو دیده باطل داره. فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، اون ارض یه اختصاصی به مصر و فلسطین و امثال ذلک نداره. این میخواد اون دید رو ابطال کنه. فرعون که میگوید انا فوقهم قاهرون، فرمود نه این چنین نیست. بنی اسرائیل که میگن اوزینا من قبل ان تعتینا و من بعد ما جئتنا، خب نه این چنین نیست. از کجا شما میدونید آینده مثل گذشته است تا بگویید همیشه محزون باشید؟ این که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، همین است دیگر. معنیش اینه که قدرت دست دیگری است. واقعا که قدرت دست خداست، او هم که عجز و ضعف پذیر نیست، هیچ چیزی قدرت خدا را تهدید نمی کند. اگر کسی بگوید حالا کار به جای رسیده است که ما ناامید محضیم، خب این کفره. یعنی هیچ کی تو عالم نیست که مشکل ما را حل کند، خب این کفر. یعنی معاذالله اون قدرت مطلقه کاری از او ساخته نیست. اینه که میگن یأسی از رحمت خدا کفر است، نه تنها معصیت عادی. اما یک موحد میگوید به این که کل عالم در اختیار قدرت مطلقه خدایی است که فوق کل شیء است، و القاهر فوق عباده، كتب الله سأغلبن انا برسول. این قدرت. پس بنابراین این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود حیف این موسی که گرفتار بنی اسرائیل شد. این وجود مبارک که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، برای ابطال اون دو دیده. اما این که به بنی اسرائیل فرمود و یستخلفکم فی الارض، این ارض غیر از اون ارض است. چون هر دو و الف لام است، اگر هر دو نکره بود ممکن بود این هم باشن، ولی چون هر دو و الف لام است غیر از دیگری است. نظیر همون نکته در باره انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، اونجا البته به عکس است، عسرها یک، این عسرها چون و الف لام است یکی است، یسرها چون نکره است دوتاست. اما اونجا قرینه داخلی دارد، اون قرینه داخلی این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در باره اون جمله اولا نخواست وعده خاصی سرزمین مخصوص به بنی اسرائیل بدهد، خواست اون فکر رو ابطال کند که ان الارض لله یورثها من یشاء. اما در این بخش دوم فبود نه یستخلفکم فی الارض، این یستخلفکم فی الارض یعنی بالاخره اینها رو میبرد، عدو شما رو میبرد و شما را در زمین به جای اونا بنشاند، فینظر که به عملون. این شاید تناسب صدر و ذیل یا حکم موضوع ایجاب بکند که انسان استنباط بکند که منظور از این عرض دوم همون سرزمین مصر است، برای اینکه معناش این نیست که فرعون را در مصر از بین میبرد که دشمن شماست و یک جای دیگر به شما میدهد که شما باید هجرت کنید برید فلسطین. این که استخلاف نشد، استخلاف آن است که اونا را میبرد، شما را به جای اونا در خلف اونها جای نشین اونا میکند، پس سرزمین مصر هم در اختیار شما قرار میده. ممکن است فلسطین برود، اونجا هم فرمود به سرزمینی بروید که کتب الله لکم، اما منافاتی ندارد که این آیه ظاهرش این باشد که خداوند مصر هم در اختیار شما قرار میده. خب مطلب بعدی آن است که ظاهر این قصه به جریان، گرچه به واو عطف شده نه به فا و سمه، ولی ظاهر آیات در این بخش از سوره مبارک اعراف این است که این قسمت بعد از جریان مبارزه و مسابقه میدان مار بود، یعنی بعض این که سحره ماربازا آمدن مارا را انداختن و به صورت اون چوبا و تنابها را انداختن، وسترهبوهم و سحر و اعیان ناس وسترهبوهم، تماشاچی ها دیدن اینا به صورت مار در آمده، بعد وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه اثار انداخت و سحر اونها را باطل کرد. بعد از این جریان خدا می فرماد فوقع الحق و بطل ما کان و یعملون، و سحره ساحران به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن و فرعون ساحران ایمان آورده را تهدید کرد و اونا مقاومت کردن. بعد فرمود و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض، اونگاه مشاوران سیاسی به فرعون گفتن که شما میدون میدی به موسی و قوم موسی تا فساد اعتقادی و اقتصادی و سیاسی کنن. ظاهر این بخش از آیات سوره مبارکه اعراف آن است که اون چه که الان یاد شده بعد از جریان مبارزه و مسابقه در میدان سحر با معجزه بود، ولی اون چه که از تورات فعلی برمی آید علامان و غل آن است که کل این جریان ها قبل از اون مسابقه بود. آیا ما ناچاریم قرآن را بر تورات حل بکنیم یا راه دیگری برای علاج هست؟ راه اصلی علاج آن است که این توراتی که هست تاریخش مال 5 قرن قبل از میلاد مسیح است، سالیان متمادی بعد از انقراض موسی و هارون سلام الله علیه نوشته شده، اون تورات اصلی در دست نیست. یک، بقیه اون چه که مونده تحریف شده. دو، خب ما کتابی که صادق مصدق است و مهیمن است بر همه صحائف و کتب انبیای الهی، این رو بیاییم بسنجیم و عرضه کنیم بر یک کتاب محرف بازمونده تقریرات درسی عده‌ای، که حالا بگیم این چون مطابقه با اون نیست؟ این کتاب همون یه حرفون هر کلمه لیشتر و بیست همان قلیل به عیدی هم یک تو بود کتاب به عیدی هم نسو هذن به مازو کروبه، فهمود اون چرا که ما بینا گفتیم خیلی یادشون رفته، اونم که یادشون مونده عمدن تحریف کرده. ما بیاییم یک کتاب مهیمن را عرضه کنیم بر یک کتاب محرب و او بسنجیم، میگیم اون درست نیست، نه این حق صادق مطلق. مطلع بعدی آن است که وقتی ذات اقدس اله فرمود اسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، این فینظر به معنای ان ربک لبالمرصاد است، نظر میکند، یعنی کاملا مراقب است. این روح حیا به آدم میدهد غیر از روح خشیت و خوف. اون آیه سوره مبارکه علق که دارد علم یعلم بان الله یرا، این درس حیا به آدم میدهد. قرآن کریم قبل از اینکه آدم را از جهنم بترساند به حیا تشویق میکند، که قبلا هم همین بحثش گذشت. این در عطائق قرآن کریم است، یعنی در سوره علق است که تقریبا اولین بخش از قرآن کریم است. در اونجا سخن از جهنم نیست، هنوز هنوز سخن در این نیست که خدا جهنمی دارد یه ادرا به جهنم میبرد. اسلام قبل از این که میگوید از جهنم بترس، میگد با حیا باش، تو نمیدانی خدا تو را میبیند. آخه یه تک خاک، یه قطره آب الان به این صورت در آمده، این کار خداست، او هم که مینگرد. علم یعلم بان الله یرا، چقدر این شیرین است. این هم فینظر کیف تعملون، گرچه هشدار هست، یه تخویف زمینی هست، اما یه درس حیایی هم میدهد به آدم. بالاخره انسان بداند در منظر، در محضر، در مشهد خدای خودش است. همش که سخن از ترس نیست، همش سخن جهنم نیست. این تو روایات ما هم هست که بالاخره انسان را با سخن ادب میکنن، بعضی از موجودات را با چوب. فیان ذره کیف تعملو. خب حالا طالعه گرفتن خدا، اون که وجود مبارک موسی کریم فرمود عسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم، حالا شروع شد. ذات اقدس اعلام فرمود که فلقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. گاهی فرمود ولی نبلون نکن به شیء من خوف و جوع و نقص من الثمرات، اون آزمون است، اون کیفر نیست. گاهی فرمود این مؤاخذه است، اما مؤاخذه او هم با آزمون همراه است. انسان تا زنده است دارد امتحان میدهد، تا نفس میکشد دارد امتحان میده، حتی در اون بخشای مؤاخذه هم دارد امتحان میده. اگر در بخشای مؤاخذه هم برگردد، خدا قبول میکنه. این از لطائف سخنان مرحوم علیسی اول رضوان الله علیه است که مرحوم علیسی معروف از پدر بزرگوارشون در بهار نقل میکند که ذات اقدس اله در قبض ارواح که انسان را بخواد بمیراند. خب گاهی اتفاق میفتد که فجعتن و دفعتن انسان سکته میکند و میمیرد، ولی غالب مرگ ها تدریجی است. این یک، که کم کم بدن سرد میشود. این یک، دفعتن سرد نمیشود یا نپنید. دوم این که مرگ از پا شروع میشود نه از سر. این اول پا میمیره، کم 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 بدن سرد میشه تا کلا ازا بلغت تراقی، بعدم زبان بند میاد و مغز میسته. این بزرگوار رضوان الله علیه بر سلام الله علیه میفرماد به این که این جور مرد میروندن برای آن است که یه انسان نیمه مرده بگوید یا الله. خب حالا آدم میفهمد داره میمیره دیگه، یعنی خودش وقتی که پاها سرد شد و میفهمد داره میمیرد دیگه. در اون حال بگوید یا الله، باز خدا میگوید لبه، میاد این کرم خدا نیست. با این خدا. قرض آن است که ما در هر حالی اگر چنون چه بگویم یا الله میپذیرم، حالا اون درجات به ما ندن لاغل از درکات با میکار. این که فهمود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقسم، دیگه کسی از فرعون که بدتر نیست که. باز میفهمد لعلهم یذکرون، این خداست. کیه که اینقدر صبر بکنه نسبت به آل فرعون ها؟ همون لعلهم یذکر. ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکر. خب البته در اون بخش های قبلی مثل آیه 94 همین سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت، فرمود به این که به ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها ببأس و بالضراء لعلهم یضرعون. این مؤاخذه است برای کیفر و ضمنا برای آزمون. خب این خوبه، این مهم نیست، ها تبهکاریشون در حد قابل اغماز بود، اما درباره آل فرعون چی؟ همون لعلهم یذکرون. این لعلهم یذکرون باید زمینه بشود برای اون لعلهم یذرعون دیگر. خب اگه کسی متذکر شد چی میکند؟ بعد مینالد دیگر. وقتی ناله کرد مسلح میشود، چون سلاح البکا. خب آدمی که اهل ناله نیست که مسلح نیست. این لعلهم یذکرون برای اون لعلهم یذرعون آیه 94 همین سوره اعراف دیگه. فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. این خوشسالی، سنین جمع سنه است، سنه هم معنی سال است هم معنی قحطی است. اون قحطی اگر در سال مخصوص بیاید اون را میگویند سنه او را گرفت، یعنی سال قحطی. خب یا منظور از این سنین جمع سنه به معنای سال است منتها سال قحطی، یا نه اصلا سنه معنی جد و قحطی است. این قحطی برای مردم مصر عمومی بود، خوشسالی برای توده محرومین آزمون بود، برای آل فرعون مؤاخذه بود. اون محروم مستضعف که مؤاخذه نشد، لذا درباره آل فرعون فرمان نسبت این مؤاخذه است. ممکنه یه وقتی گرانی باشد، قحطی باشد، خوشسالی باشد. این خوشسالی نسبت به مؤمنین که هست، بر نبلون نکن به شیء مرخوف و جو و نقص من اموال و انفس و استوارا، نسبت به مطرفین و مصرفین مؤاخذه باشد. این ممکن است. لذا نفرمود من مردم مصر را مؤاخذه کردم یا آل فرعون را آزمودم. برای اون محرومین میشود آزمون، برای این مطرف مصرف میشود مؤاخذه. ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات. این خوشسالی درباره مزرعه مثل جو و گندم و برنج و سایر بخش‌های کشاورزی اثرش یک ساله هست، یعنی یک سال که بارون نیاد همینا خوش میشه. اما درباره باغ این چنین نیست که حالا اگه یک سال بارون نیامد درخت ها بشه خوش بشن، اما چند سال اگه بارون نیاد چی؟ این هم میشه خوش. بعضی از افراد درآمدشون رو باغ بود، بعضی رو کشاورزی برنج و گندم و جو و امثال ذالک. حالا ممکن بود در اثر اختلاف مشکلات کشاورزی دامنگیر افراد برنج کار و گندم کار و جو کار و شالی کار نباشد، ولی دامنگیر باغدارها نشود، اونا بتونن لااقل اولین روزیشون تامین کنن. اما اگر چند سال طول کشید چی؟ سنین شد چی؟ بعد چند سال طول کشید اونم گرفتاره، باغداری هم مثل کشاورزی خواهد بود. این یک. گذشته از اینکه نقص ثمرات ممکن است هم از راه کم بوده آب باشد و هم از راه آفتها، بالاخره نقص ثمرات را ذات اقدس اله تهدید کرده، حالا یا روی کمی باران و قحطی یا روی علل محیط زیست و مانند آن مؤاخذه شدن، هم در بخش کشاورزی و مسترخاست هم در باغداری. بله بله، اما اون اگر با آفت و اینها باشد دیگه نمیگیره، چون سنین به معنای خوشسالی است، چند سال خوشسال بوده بارو نیامد، دیگه آفت و اینا را نمیگیره. لعلهم یذکرون، اگر اونها در اون حال هم باز برمیگشتن ذات اقدس را میپذیرون. این لعلهم یذکرون ناظر به اون برهان توحید فطری است که در نهان انسان بالاخره فطرت خدا هست و با علل و عواملی مستور هست، حالا اینها کنار میزند اون علل و عوامل را به زور. اونها به جای اینکه از این حادثه پند اساسی بپذیرن، متاسفانه رو هم اون رسوب جاهلی فکر میکردن. فعضا جاعت هم الحسنه قالو لنا هازی و این توسب هم سیعتون یتیرو به موسا به من معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. اینا در قبال این آزمون الهی اون عکس العمل بد نشون دادن و اون طرز فکرشون این بود که اگر برکتی از طرف خدا بیاید و می آمد نصیب اونها می شود، خود را لائق می دانستن، می گفته محصول کار ماست، لیاقت ماست، تلاش کردیم، کوشش کردیم، آمادگی داشتیم، این کار را بهرار برد. حسنه را هم اینجا با الف لام ذکر فرمود، قالو لنا هازهی، یعنی این حسنه مال ماست، ما استحقاق و لیاقتش داشتیم. و این توسب هم سیعتون، این دیگه با الف لام ذکر نفرمود، با همون تنوین تحقیر و تنکیر ذکر کرد. اگر یه مختصر فشار هم بنا بیاد یا دید الهی که ندارن که یتیرو به موسا و من معه، اصل خرافات را هنوز دارن، یک تیر این خرافات را متوجه مذهبیون میکنن، دو اصل تیر باطل است. اصل تیر این بود، فال بد زدن، چون در اعراب اینطور بود، همکنون هم هست البته در بخش از اونها، که اگر قرابی به مانند آن، جغدی به مانند آن پر میکشید یا رو دیوارشون میشست، از آمدن یک تیر مخصوص اینا تشعم داشتن، به شعامت سخن میگفتن، میگفتن این بد است. اگه حادثه تلخ هم پیش میامد میگفتن برای اینکه جغد آمد، کلاغ آمد، قراب آمد و مانند، این تشعم را به وسیله این تیر اعلام میشدن. کم کم تطیر شده فال بد زدن، ولو سخن از تیر نباشد. و اسلام با این خرافات مبارزه کرد، مثل که با عدد 13 مبارزه کرد، با صبر و جهد مبارزه کرد، هرچی برخلاف عقل و نقل است با اون مبارزه کرد، با جهل مبارزه کرد. اینجا هم مشکل خرافاتیشون رو هم به موسی و مؤمنین اطراف موسی نسبت میدادن. خب ملاحظه میکنید کسی که میگوید منشأ نحس این مصر موسی و پیروان موسی است، نمیگوید که من صبر ما بچه‌ها صبر میکنم وقتی اینا پسر بچه خدا بینا داد با بچه‌هاشون اگه پسر باشه میکشیم، کاری به نداری. این اصلا با این قوم مخالفن. یا تیرو به موسی و من معه، اونگاه ذات اقدس اله که با این خرافات مبارزه میکند میفهمد به این که اولا خودتون نحسید، هیچ موجودی نحس نیست مگر خود انسان پلید. گاهی همه طائرکم معکم، یه آدم فاسق نحس است، هر جا بره نحس دیگه، فسق نحس است، گناه نحس است، نحس خودتی، این که داره در سوره یاسین به ما طائرکم معکم، یعنی نه از خودتی، وگرنه عالم سراسر نوره. یه آدم خائن نحس دیگه، همین ما دیگه نحسی نداریم تو عالم. چه روزی بهتر از 13، چه روزی بهتر از 14، چه روزی بهتر از 12، چه روزی بهتر از هر روز. روز روز خداست دیگه. همون طائرکم معکم، این که تطیر میزنی، نحس و بدقدمی داری، تشعم داری، خودتی. تو آدم خوب باش، سراسر جهان مکام توست. در سوره مبارکه نساء بحثش مفصل گذشت، الان به همون سبک سخن فرمود. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود: اینما تکونو یدرکو الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصف هم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصف هم سیئتون یقول هذه من عندک. این بر اساس همون تشابهت قلوبهم، اینا خب باز بهتر از آل فرعون بودن. اینا اگه یه حسنه میرسید میگفتن از طرف خداست، اگر سیئه میرسید به پیغمبر معاذ الله خطاب میکردن که بدقدمی توست. و این تو سیفم سیئتون یقول هذه من عندک، اونگاه فهمون قول کلون من عند الله، حسنات و سیئات همه من عند الله است. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثه، اینا چه چیز نمیفهمن. غالب اینها میبینید الان هم همین طور است. غالب این آیونو که درس میخونن در فقه اصولی هن و در اصول اخباری، یعنی در مسائل اصولی، اعتقادی، جهانبینی، خوششانسی، این مسائل اعتقادی که هر وقت مطرح میشه فورا به یه روایتی میچسبن. خب این روایت رو هم به دست شیخ انصاری ها با داد حل کرد دیگه. در اصول دین انسان عقلی فکر بکند، در فروع دین نقلی فکر بکند، تا بشد جمع بین عقل و نقل. وگرنه در فروع دین آدم اصولی فکر بکند، در اصول دین اخباری فکر کند، همینجور در میاد. فرونچی نهسته فرونچی. خب شما در باره فروع دین این همه تلاش و کوشش میکنیم که این روایت صحیح است، حسن است، موثق است، صحیح به چیه؟ در باره فروع اصول دین این بحثا نشد که نمیشه که این روایت ها معتبر است، معتبر نیست، رجالش چی جوره. فرمود کلون من عند الله، لکن فرق حسن و سیئه این است: ما اصابک من حسنتین فمن الله، هم حسنات من عند الله است، هم سیئات من عند الله. اما فرقش این است که حسنات، حسنه هم من عند الله است، هم من الله. اما و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، سیئه من الله نیست اصلا، سیئه از خودته. حالا شما فرض کنید یه نسیمی میوزد، این نسیم یه لطافتی دارد، اگر بر بوستان بوزد خب بوی خوش رو میاره و اگر بر کنیف بوزد بوی بد رو میاره. این نسیم که بدبو نیست، وقتی به کنیف برخورد کرد بوی بد رو میاره. این بوی بد از همین کنیف، از جلوترها نیست. یا منظر زشت کنیف اگر چونچه با تابش آفتاب روشن شد، آیا آفتاب بد است؟ نور بد است؟ یا این منظر بد است؟ اون چه از طرف ذات اقدس اله است، احسان است و نعمت است و جمال است و جمیل. پس حسنات هم من عند الله است، هم من الله، چون ما بکنم نعمتن فمن الله. اما کنیف بودن و بد بودن و بد منظر بودن که از اونجا نیامده، از خود انسان است. لذا فرمود حسنه هم من الله است، یک، هم من عند الله است، دو. ولی سیئه گرچه ریشش من عند الله است، اما من الله نیست، من این من نفسک است. درباره تیرم به شرحی زد همین آیه محل بحث، ملاحظه فرمایید، نفرمود این تطیری که هست طائر شما و اون چی که تطیر کردید این من الله هست. فرمود انما طائرهم عند الله، نه من الله. نحس شما مال خود شماست، اندکم هست، عند الله هست، اما منکم هست، من الله نیست. نفرمود انما طائرهم من الله، بلکه برابر همون بخش آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء فرمود این نحس ریشش از خداست، برای اینکه ذات اقدس اله نور داد، نحس شما روشن کرد، قدرت حرف زدن داد، قدرت فکر داد، قدرت اندیشه داد، اینا نسیم الهی است. یا آدم بد درون از این نعمتهای الهی استفاده بد میکند، بوش در میاد. نفرمود این طائر و این تیره من الله هست، از ذات اقدس اله بد قدمی و نحس و خرافات و امثال ذالک نیست. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، این مسائل اعتقادی و اخلاق و دینی و جهان بینی اینا خیلی هاشو درک نمی کنن. ممکنه به حسب ظاهر روشن فکر باشه، اما به صبر و جهد هم معتقد باشه، به عدد 13 معتقد باشه. اگر بگن بالای دم درت بنویسیم اینجا شماره 13، بعدش بیاد میگه 11 به علاوه 2 یا 12 به علاوه 1، این هنوز گرفتار این خرافاته. لکن اکثرهم لا یعلمون، لکن اصل خرافات و نحس و امثال ذالک را فهمود بیریشه است. الحمدلله.